بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم وعلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ببخشید من یه ریز سرما خوردم، یه ریزم این در واقع حنجره من مشکل پیدا کرده، شاید آروم صحبت کنم. ببخشید پیشا پیش عذرخواهی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته ما توفیق داشتیم سوره عصر رو با هم تلاوت کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. توفیق داشتیم، چند تا روایت هم خوندیم، دیدیم که انسان ها در خسرانن مگر کسانی که ایمان آوردند. بعد از اینجا به اهمیت ایمان در واقع پی بردیم، یعنی متوجه شدیم که ایمان خیلی مسئله مهمیه. بعد یه جوری اینو خلاصه چاره کنیم ببینیم چیه داستان. این بحث رو ادامه میدیم. آیات زیادی در قرآن به ما امر میکند به ایمان آوردن، و آیات زیادی در قرآن می‌فرماید کسانی که ایمان آوردند مثلا چه ویژگی‌هایی دارند یا چه سرنوشتی دارند. و بعد آیاتی هست که کسانی رو به عنوان مؤمن نامگذاری می‌کند، چون کسی که ایمان می‌آورد یه فعلی رو داره انجام میده، این فعل رو علی الدوام انجام بده و مثلا به یه معنا درش ثابت و مستقر بشه، میشه بهش گفت مؤمن. مثلا یه کسی ایمان دارد به یه مطلبی در یه زمانی، اما به اون نمیگن مؤمن تا اینکه این ایمان درش به یه معنا بشه یه صفت، یعنی مستقر بشه. همچنین در قرآن شما ایمان رو عرض کردیم خدمتون که گاهی با مفعول، مفعولون به، مثلا آمنو به یه چیزی قرآن به کار میبره، گاهی بدون مفعول به به کار میبره. مطلقاً مثلا الا الذین آمنو و عملوا الصالحات. آمنو به چی؟ نمیگه قرآن. اما یه جاهایی میگه ایمان بیاورد مثلا به کتب خدا، به رسول خدا، به الیوم الاخر، آمنو بالله، آمنو به ملائکه و اینها. که حالا انشالله سعی میکنیم که بعضی از اون آیاتو با هم تلاوت بکنیم. این جلسه ما قرار شد که پاسخ یک سوال رو دنبال بکنیم و اون این بود که ما اگر دانستیم که ایمان آوردن خیلی مهمه و انسانو از خسارت نجات میده، ببینیم خب چی کار کنیم که در واقع مؤمن بشیم، چی کار کنیم که جزء ایمان آورندگان بشیم. یعنی از کجا من شروع بکنم برای اینکه جزء کسانی باشم که ایمان آوردم. ایمان رو فعلا اجازه بدید در این حد معنا کنیم، یعنی آدم اطمینان کامل میکنه. من به فلانی ایمان دارم یعنی اطمینان کامل دارم. خب این اطمینان کامل میتونه به چیزهای مختلف تعلق بگیره. شما میتونید به شخص ایمان بیارید، میتونید به یک وسیله ایمان بیارید. برای شما یه ماشینی میخوان بخرن یا شما میخوان یه ماشینی بخرید، فرض کنید مشکل مالی ندارید و فرض کنید کارتونم اینه که هر روز باید مثلا یه مسیر نسبتاً طولانی رو از محل سکونتتون دور بشین تو جاده، میگین دنبال یه ماشین مطمئن میگردم. بعد وقتی ماشین رو تهیه میکنی بعد برمیگردی میگی که نه من خیالم راحته، مشکل نداره، مثلا چپ نمیکنه، ترمزش مشکل نداره. اینو اجازه بدین ما الان از لغت ایمان استفاده بکنیم. پس ایمان میتونه به شخص باشه، میتونه به شیء باشه. فعلا ایمانو به معنی اطمینان گرفتیم. این کارم خیلی ما بی ربط نکردیم و یعنی مبنا داره. حالا من نمیخوام بحث لغویشو اینجا بگم ولی تو لغت این بیان شده. حالا فعلا اون که فارسیه دیگه، ما با فارسی بریم جلو. شما به چه چیزایی تو زندگیتون ایمان دارید؟ چه کسی به شما وعده بده باور میکنید؟ چه چیزی رو اگر بخواین استفاده بکنید خیالتون راحته؟ من یه ساعتی به شما میدم با این زنگ بذارید صبح بیدار شید، بعد میگم ممکن البته یه بارم سر اون ساعتی که زنگ گذاشتی نزنه. وقت شما یه روز کاری که برات مهمه باید مثلا 5 بیدار شی، وقت 2 تا ساعت میذاری، درسته؟ اما اگه بگم نه این ساعت اصلا اصل مال فلانجاست، ردخورم نداره، ها؟ دیگه این کار نمی کنی. اگرم بگی نه این کارو میکنم، خب معلومه بالاخره یا وسواس داری یا به اون اعتماد نداری دیگه. این تو دنیا خیلی زیاده. با چه پروازی بخوام بری مسافرت؟ کی برات بلیت گرفته؟ کی برات جا رزرو کرده؟ کی گفته این وامتو جور میکنم؟ کی گفته این کتاب برات میخرم؟ ها این فلانی گفته مثلا ما مطمئنیم، خیالمون راحت. کدوم دکتر اینجوری گفت؟ کدوم مثلا تاجری، کدوم معماری، کدوم مهندسی قرار شد با تو مشارکت کنه که پولتو در اختیارش بذاری؟ خب اطمینان همه میفهمیم یعنی چی دیگه. ما سوال میکنیم که شما چرا به بعضی ها اطمینان دارید به بعضی ها اطمینان ندارید؟ یا چرا در میان سرمایه گذاران به این اطمینان دارید به مثلا 100 تای دیگه اعتماد ندارید؟ شما احتمالاً یه جوابی که میدین اینه که خب ما در میان اون کسانی که میشناسیم یا اون اشیایی که میشناسیم، مثلا میخوام یه هارد کامپیوتر بخریم، میخوام یه دفعه اطلاعاتمون پاک نشه با یه ضربه چیزی. چند تا هارد تو دنیا هست؟ مثلا 1000 مدل. شما چند تاشو میشناسی؟ مثلا 20 مدل. از این 20 مدل به چند تاش اعتماد داری؟ به 2 مدل مثلا میگم. الان سوال نمی کنم از اون 1000 تا منهای 20 که خبر نداری چرا؟ اونا رو که خب خبر نداری، اونا هیچی، اصلا از دایره زندگی و اطلاعاتو بیرونه. اونا که بهت معرفی کردن چی میشه اعتماد میکنی؟ چی میشه اطمینان میکنی؟ اینو حالا من دوستانه عرض کنم، گاهی اینو تو زندگیتون دقت کنید. مثلا من میخواستم یه هاردی بخرم برای یه کاری بود، رفتم یه مغازه که نمیشناختم، که پرسیدم مثلا این چیه اون چیه، گفت، بعد دقت کردم تو خودم که به کدومش اعتماد کردم و چرا اعتماد کردم. این کار رو من دائمی انجام ندادم، چون خب تبدیل به وسواس میشه دیگه. نه، برای این که ببینم اون نقطه آسیب من کجاست. مثلا طرف قسم بخوره، مثلا طرف قیمتو بالا پایین بگه، گارانتی بگه، راز آوردیمو بگه، از این یه دونه داریمو بگه. ببین اینا جملاتی که آدمو خوب فریب میده. خب ما قرار بود که این سوالو پاسخ بدیم که چجوری بتونیم ایمان بیاریم دیگه، یا اگه مثلا ایمان داریم چجوری بتونیم ایمانمون رو زیاد کنیم، تقویت کنیم. چیزایی که قرار بود بهش ایمان بیاریم، گفتیم از 1000 تا ما 20 تاشو میشناسیم. حالا آیا تو اونایی که ما نمیشناسیم ممکنه چیزای قابل اعتماد باشه؟ بله. آیا رو کره زمین آدمایی هستن قابل اعتمادتر از اون کسانی که شما میشناسین؟ بله بله. اونا رو میشناسین؟ نه نمیشناسین. امکان این هست برین شناسایی کنید؟ خب نه دیگه، این هم جمعیت که نمیشه شناسایی کرد. خب تو این جمعیتی که من میشناسم چرا اعتماد میکنم، چرا اطمینان میکنم؟ این بحث رو من از این طرفش خیلی جلو نمیبرم، جای این هست که بحث رو ببریم جلو و نتایج خوبی بگیریم. همینجا دو تا جواب میدیم، همینجا جواب میدیم که جوابی که فعلا کار ما رو حل میکنه، برمیگردیم تو متن بحث. یکی از روش هایی که شما اعتماد میکنید اینه که برای شما خیلی حرف میزنن راجع به اون، یعنی اون آدم معرفی میکنن. این آدم که خونتون رو میخواین با مشارکت این بسازین، او بابا این همه میشناسنش، فلانی فلانی اینا، این پروژه فلان مال اونه، این مال اونه، 30 ساله داره کار میکنه، حرف دارن میزنن دیگه، اینا رو که شما لمس نمیکنید. خوب دقت کنید، مثل اخبار میمونه اینا، فقط براتون دارن حرف میزنن. بله ممکنه طرف تو لفظایی که الفاظی که انتخاب میکنه یه چیزایی انتخاب کنه که ما رو مثلا اعتمادمون رو جلب کنه. من کاری ندارم، جنسش حرفه دیگه، متن نیست، حرفه. یعنی منو میشناسه، قیافه منو میبینه، کجا یخ میکنم، کجا تعجب میکنم، کجا شل میشم، کجا صفر میشم، کجا باید قسم بخوره، کجا باید چیکار بکنه. یه بار ما برای که کاری رفتیم یه مغازه‌ای، وقتی که طرف گفتش که خب عیب نداره از اینجا نمیخواین خرید کنین، مشکل نداره، مغازه دیگه هست، من دیدم اونجا اطمینان می دفعه نسبت به او رفت خیلی بالا. خیلی جالبه ها، یعنی به عکس شد. آدم میگه مثلا این خیلی مستقنیه و نمیخواد مثلا اصراری نداره حالا ما خرید کنیم. خب یکی از راه‌هایی که شما اطمینان میکنید حرف دیگه، حرف. البته متاسفانه یکی از راه‌هایی هم که تکفیر میکنید حرفه، چون اگه این بر ایمان باشه، اون بر کفر باشه، به معنی نفی کردن، رد کردن، وسطش هم که خیلی فاصله است دیگه. شما خیلی آدم های کره زمین رو، یعنی تقریبا همه کره زمین رو به جز چند نفر شما نمیشناسید دیگه، نه ایمان دارید نه تکذیب میکنید، ندیدین که. اونایی که تکذیب هم میکنید نوعش مال حرفه، شنیدین تو نوع تعاملات سیاسی که آدم افراد رو تقبیح میکنه، خراب میکنه، ضایع میکنه، تو نوع اینا آدم با حرف جلو رفته. یه سایتی از فعاله، یه خبرگزاری از فعاله، یکی از روی شبکه‌های اجتماعی متن میده، یکی کلیپ میده، یکی تیکه سخنرانی برداشته، همین کارا دیگه، همین کارا. قدیما میگفتن سخنچینی کار بدیه، الان سخنچینی کار خوبیه. ببینید سخنچینی یعنی چی؟ یعنی قیچو بگیری بچینی دیگه از یه جاییش، یه چیزی رو برداری یه جایی نقل کنی یا رو ضایع کنی، یعنی هنره. و همه صفا میکنن با این، یکی سخن را میچیند بقیه دستچین او رو پخش میکنن. خب دیگه آدم برای قیامتش داره ذخیره میفرسته دیگه، حواسش هم نیست. برای چی با این آدم لجی؟ لجیم دیگه. یکی از دوستان ما نقل میکند که فلان کس، یا آقای رفت پیش یکی از این کسانی که بالاخره تو مسائل حالا سیاسی، اجتماعی، دینی، هرچی با هم اختلاف داشتن، رفت گفتش آقا شما آقای فلانی رو میشناسین؟ اینقدر مثلا بهش فوش میدین فلان بیسار؟ گفت بله میشناسم. گفت دیدین؟ گفت بله دیدم. گفت چند بار؟ گفت خیلی، دو سه بار با هم مثلا صحبت هم کردیم و فلان. هی پرسیدیم، گفت آره خیلی آدم فلانیه. گفت آخرش، گفت آقا اون آقایی که شما میگی منم، ها برای چی فوش میدی؟ من که دوبار شما رو ندیده بودم که چی بی خودی میگی؟ وقتی زدم یه چیزی رو زیاد میشنه و یقینش میشه دیگه، تبلیغ همین کارو میکنه دیگه. شما تبلیغ یه حرفو 10 بار 20 بار 100 بار، یه آرمو 1000 بار 10000 بار میبینی دیگه. اون طرفش هم همینه. به هر حال بخشی از ایمان و کفر ما محصول شنیدن های ماست. چقدر از ایمان و کفر ما محصول اینه؟ بیش از 99%، خیلی زیاد. شما علمتون رو نسبت به افراد و اشیا ببینید، مواجهتون هم ببینید. خب دقت کنید، نگین من این لیوانو دیدم. من این لیوانو به شما نشون میدم، راجب این لیوان به شما تبلیغات میکنم، شما میپذیرید اینو میخرید. یادتون باشه این برنامه شنیده شما خریدین، نگین دیدم خریدم. چیو دیدی شما؟ این که مثلا این چه جنسی داده رو میشه ببینید؟ چجوری مثلا این مذاب به چجوری بوده، نمیدونم تو چه دمایی بوده، آیا شکنندگیش اینه، حرفا کدومه؟ تازه وقتی هم میرین یه جایی، چون از این اتفاق هم افتاده دیگه، مثلا اون رو دیوانو میزنه به دیوار نمیشکنه، شما میگه عجب دیوانه، آقا یه دست بده. بعد میبره خونه میبینی نفس عمیق میکشی میشکنه، میفهمی که اون یه دونه خاص بوده، اون مال یه سرویس دیگه است، این زده به دیوار، اینو داده به شما. از این خیلی فراوون بوده، بازم شما با شنیدن اعتماد کردین. اصلا اینجا نمیشه با دیدن اعتماد کرد. چجوری من با دیدن اعتماد کنم؟ بعد میگم آقا لیوانو بشکن ببینم میشکنه یا نه، چجوری میشکنه، بعد شکست بخرم؟ نمیشه که. خب این بحث مهمیه، عرض کردم خدمتتون. این بحث رو میتونیم برای خودتون بازش کنیم، ببرین جلو. خیلی بحث مهمیه. یا قیامت آدم آباد میشه یا بیچاره میشه آدم. خیلی مهمه، خیلی مهمه. این گوش چه میشنود؟ از زبان که میشنود؟ چه چیز را میشنود؟ خیلی مهمه. خب این یه راه ایمان آوردن، یه راهش این بود. داشتیم میگفتیم الا الذین آمنوا. خب یه راه دیگه‌اش هم تجربه کردنه. تجربه کردن. ماشین رو میخوای بخری، سوار میشی یه دور میزنی، اینو میگن تجربه کردن. این معنا نیستش که بعداً برای شما اتفاقی نیفته، چون شاید ممکنه همون موقع به ماشین رسیده باشن، اگه نو نباشه، دست دوم باشه مثلا. ولی به هر حال یه راه دیگه، یه کارشناس میبری، تجربه میکنه، سرعت رو تند و کند میکنه، ترمز میگیره، معلوم میشه که بالاخره ماشین نفسش چجوریه، سواریش چجوریه و و. نو هم که باشه خیلی راحت میشین و بگین خوبه. اینو اسمشو میذاریم تجربه کردن. ما گاهی موقع آدم ها رو تجربه میکنیم، ولی مسیر تجربه کردن یادمون نیست. شما مثلا رفقایی که دارید، قدیمی ها، یا اقوامی که براتون خواستن، مثلا بهشون اعتماد دارید، نمیتونید یه خطی پیدا کنید، یه لاینی بگید توی این نقطه این اتفاق افتاد، اعتماد من شد 10، اینجا این شد 20 30 90 100. نمیتونی بگی نه، یه حسیه دیگه. ولی به تجربه کردن، لذا شما یه دکتر رو میشناسید، یه مغازه داری توی محله شماست میشناسید، یه آدم خوبیه، میگه رو چه دلیلی؟ میگه دلیل ندارم. گاهی ممکنه مثالم بزنین ها، ولی اون مثال کفایت نمیکنه. بگی یه بار جنس خریدیم، تاریخ مصرفش گذشته بود، رفتیم پس دادیم، فوری پس گرفت. این ببینید ببخشید، رفتار آدم خوب هست، رفتار آدم منافق هم هست، درسته یا نه؟ هم رفتار آدم خوبه، هم رفتار آدم منافق. این کفایت نمی کنه. اون حسی که به شما اطمینان داد، اون نمیتونی به زبان بیاری و مسیرش رو رصد کنی. پیدا کنی. درست شو؟ پس بخشیش شد شنیدن که بخش مهم و عمدش به شنیدن بود، بخش دیگری شد تجربه شخصی، چون تجربه دیگران باشه دیگران به شما نقل میکنن میشه خبر. من میگم آقا من این آدمو 20 ساله باهاش زندگی کردم فلانه، این که خب میشه خبر برای دیگران. خب پس ما افراد و اشیاء و وسایل و هرچی اطراف ما هست رو در واقع به دو طریق که طریق عمدش شنیدنه تقسیم میکنیم به اون چیزایی که بهشون ایمان داریم، اطمینان داریم، و به گروهی که به اونها کفر میبرزیم و اعتمادی نداریم. درست شو؟ حالا بعد همه این مقدمات این راه اعتماد چی شد؟ این راه اعتماد چی شد؟ حالا میخوام راه اعتماد رو با هم بازخونی بکنیم که انشاءالله توفیق داشته باشیم به خدای متعال اعتماد کنیم. راش اینه دیگه، به خدا اعتماد کنیم. خب بیاییم از امشب قرار بذاریم از خدا زیاد بشنویم. ما داریم این جمله رو به چه کسانی میگیم؟ به کسانی که قرآن رو قبول دارن، ادعیه رو قبول دارن، روایات رو قبول دارن. معلوم با یه آدم کافر که صحبت نمی کنم که. میگم من شما قرآن رو قبول نداری، کلام خداست. مگه ادعیه رو قبول نداری؟ سخن گفتن ولی خدا با خداست. مگه روایت رو قبول نداری؟ خب یه قرار بذار، هر روز از خدا بگو و از خدا بشنو. ها؟ بگو خدا روزی رسونه. اینو تو رفتی یه بار توی جلسه بهت گفتن یا اثبات کردن یا روایتشو خوندن یا نه یه تحقیقی کردی همه روایت روزی رو در آوردی یه ماه تموم شده رفت. اون یه کاره. بنده اونو نمیگم، بنده این حالتی رو میگم که شما نسبت به چیزای دیگه اعتماد دارید. ببینید در اطرافتون شما اون کسانی رو که راجب اونا زیاد شنیدید، زیاد شنیدید چه در یه مجلس چه زیاد شنیدید، یعنی در مجالس مختلف شنیدید، درسته؟ بهش اعتماد میکنیم. خب بیام از امشب قرار بذاریم از خدا بگیم. روز شب یه دقیقه دور هم میشینیم. این خدا هست، خدا مهربانه، خدا روزی رسانه، خدا نعمت داده. این که خیلی مصنوعیه که. آره مصنوعیه. آره خب یه کار دیگه بکنیم. سفره رو که انداختیم بگیم بچه ها شروع کنیم به خوردن از نعمت هایی که خدای متعال مرحمت کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام شد بچه ها؟ خوشمزه بود؟ الحمدلله رب العالمین. شد تکرار یاد خدا دیگه نشد؟ میخوای بخوابی؟ بگو که خدایا روحم رو امانت سپردم پیشت، صبح برگرده من بیدار شم. وقتی بیدار شدی بگی الحمدلله که روحم برگشت به کار بودم. صبح که بیدار شدی، وقتی نور دیده شد، حالا چه طول فجر چه طول آفتاب، بی خدا رو شکر که دوباره نور حاکم شد. حالا بعضی اینو برای شما مصنوعیه، خب یه چیز دیگه بکن. هرچی برای شما طبیعیه اونو بکن. یه مریضی رو دیدین، یه دفعه شما دیدین که پاتون سالمه اون پاش ناراحته، چشمتون سالمه اون چشمش ناراحت، به خدای شکر که به من این نعمت رو دادی، در حالی که من شایستش نبودم و اونم که نعمت رو نداره از من پایین تر نیست. خدای شکر. اینا رو من خودم به قیاس خودم میگم، ما اینا رو رسما از زندگیمون حذف کردیم با اسم مستحبات. مستحب دیگه، کافی این اسم داشته باشه دیگه راحت تر آدم حذفش میکنه، چون مستحبات کنترلش دست من هر وقت خواستم انجام بده. خیلی فرقیه کسی که هر وقت قضا میبینه اینو نعمت خدا میبینه و اول غذا خورد شکر میکنه. ما یه مهمانی خانوادگی کوچک دعوت شدیم، یکی از اقواممون هم که مثلا به خاطر او مهمانی رو داده بودن بعد او هم بود، خب برای او غذا پخته بودن، بعد گفتش که برای من سوپ فقط بریزیم. گفتن که چرا سوپ میخوریم؟ من نمیتونم راحت غذا بخورم، یکم این هنجرم و این جهام هنجری که نه این قسمت یکم ناراحته. گفتم یعنی چی ناراحته؟ بعد هم میگیم نه خب یه مثلا ناراحتی جدی و اینا، بعد سوپ اومد بخوره. خب سوپو نمیتونست بخوره، میکس کردن یعنی مخلوط کردن، تو مخلوط کن شد آبک، باز نمیتونست بخوره. یه قاشق سوپ میذاشت دهنش، یه ریز آب ولرم میخورد، بعد وقتی قورت میداد چنان قیافش برمیگشت از شدت درد آدم متاثر میشه. چند شب و روز و صبح شما غذا میخورید، میجوید، میبلید؟ خیلی. تا ما شوک کردی؟ نه. برای چی شوک کنی؟ این نعمت کنارت نبود؟ چرا؟ تقصیر خودت دیگه. خب کم کم خدا از زندگی ما میره بیرون، میشه برای سجاده و برای جلسات و برای کلاس‌های درسی و برای کتاب و برای تحقیق و پژوهش. این بلا رو من خودم سر خودم آوردم، هیچ کی سر من نیورد. از امشب میتونم به توفیق خدا برش گردونم. شده برای شما یه کسی از شما سوال کنه یه مطلب اعتقادی، مطلب اعتقادی که تو زندگی کاربرد داره؟ من چون اینو تجربه کردم، طرف مثلا تا یک سال دو سال 10 بار راجب اون سوال اومده گفتگو کردیم. آقا این که روزی مقدره با این که ما کار میکنیم، این چجوری جمع میشه؟ این میدونید چرا این سوال هایی میکنه؟ چون خدا در بیرون اوه و در بیرون اوه در روزی میرسونه، میخواد مطلب رو بیرون حل کنه. اما اگه میامد تو یه اتفاق دیگه میافتاد، بالاخره خدا رو حس میکرد، لمس میکرد. لمسه نه لمسه مثلا جسمی، نه وجدان میکرد خدا. خب ما گفتیم چه چیزایی رو ایمان داریم، اطمینان داریم؟ گفتیم چیزایی رو که زیاد شنیدیم دیگر بر ما ازش گفتن. گفتم همین مسیرم بریم دیگه راجع به خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا الان که اینجا نشستیم خدای شکر ما الان در جای زندگی میکنیم که امنیت هست، در حالی که در خیلی جاها الان امنیت نیست. نه اینکه اونا بدن، نه، نه اینکه به اونا فخر بفروشیم، نه، شکر. میشد اینجا امنیت نباشه؟ ممتنعه که نبود که. سالمی، بدنت سالمه. اونایی که مشکلاتو فلان به یاد نیار، حالا میگم چرا. خب پس یکی از کارهایی که من میتونم بکنم برای اینکه ایمانم تقویت بشه و از خسارت بیرون برم، الا الذین آمنوا، چون قرار شد ما کار کنیم از این خسارت عمومی نجات پیدا کنیم، خب این مسیر رو میریم جلو انشالله. عرض به خدمتتون که از خدا زیاد میگم انشالله، از خدا زیاد میشنوم، مخصوصا دوامش مهمه ها، یعنی هر روز 1 دقیقه بهتر از اینی که هفتهی مثلا 5 دقیقه یا ماهی 1 ساعت، نه هر روز 1 دقیقه. ادعیه یکی از ائمه علیه السلام به دست ما رسیده، قرار بذارید یه دعای مثلا 5 صفحه رو تو 1 ماه بخونید. ها اب نداری که شبی 2 خط حال داشتین، کشش داشتین، خب 3 خط بخون، 4 خط بخون، 5 خط. صفحه سجادیه رو باز کن بخون، ترجمه شو بخون. چه خداییه؟ وقت شما راجع به آدمایی که بهشون اعتماد دارید یا وسایلی که اعتماد دارید، چیزایی که اعتماد دارید، چند تا جمله میتونید واقعی در مدحش بگین؟ 1 دونه، 2 تا، 10 تا، 100 تا. راجب خدا تمام نمیشه. هرچی بگی هرچی دعا میخونی بازم هست، بازم هست، بازم هست. وقت من بدبخ اومدم تو این دنیا محروم از این دعاها، محروم از این چیزی که خدای معروف را برای من معرفی میکند و برای من حالا به یه معنا ذکر او رو زنده میکند. هیچی، آدم خسارت دیده حسرت خورده از این دنیا میره. این چیزایی که ما اعتقاد داریم. شما خدا رو به اینکه نعم الوکیله باور نداری؟ میگه این کارم گیر کرده. بابا خدا خلقت کرده، سر پا نگرت داشته، انم داره خلقت میکنه، این کارتو نمیتونه انجام بده دیگه، چجوری باید گفت؟ اینو باید زیاد گفت. حرف درسته، باید تکرار بشه، تکرار معنادار بشه، یعنی من بفهمم چی میگم. الحمدلله از همه جونم دارم. خب سهم خدا، ببخش من اینو میگم، سهم خدا تو زندگی من چقدره؟ این چیزا که خب هیچی، خدا ببخش اینا رو میگم، وظیفش بوده که دست بده، پا بده، امنیت بده، چشم بده، گوش بده، آبرو بده، خونه بده، غذا بده. وقتی وظیفش شد، امان از این که یه بار اینا رو نده. نه اینکه اون نده، امان از این که یه اتفاقی برات بیفته که از یکی از اینا محروم شی به خاطر ظلم یک کسی. فوری خدا رو میکشی وسط. تا با دیدین کسی شبه کنه؟ خدا آخه چقدر انسان خلق کرده، همه کامل، دست دارن، چشم، گوش، پا، هیچکی چی نگفته. به من یه معلول میبینی، یه ناقص الخلقه. اه چی شد؟ این حکمت ناقص الخلقه چیه؟ تعداد ناقص الخلقه نسبت به انسانها کامل تقریبا از یک به صفر دیگه. خب تو که از خدا یاد نکردی به عنوان خلاق علیم. اینایی هم که مثلا صدام بمب انداخت، اینا فلج شدن، اون نمیدونم چیزای هسته‌ای، اون نمیدونم شیمیایی، اون چه مردم سر هم بلا آوردن دیگه، شدیم. حالا اینا رو میاری وسط، وقت تکرارم میکنی. آقا این مسئله ناقص الخلقا برای من حل نشده. اصلا من کیم تو این خلقت که برای من حل نشده؟ بعد اصلا چه ربطی به خدا داره؟ این همه فقیر، این همه گرسنه، این همه گرسنگی میمیرن، این همه بی خانمان، چه ربطی به خدا داره؟ آها، این شد خدا پرستی من. اونجایی که خدا چهار فصل و این ساعت تو تمام خلقت داره اداره میکنه، این همه روییدنی از زمین که واقعا یه خوشی گندم دستون بگیرید ببینید دیوانه میشید از عجیب بودن و عظمت این. اون تو هیچ کس خوشی گندم نمیبینه، همه لپتاپ و تبلت و چرت و پرت و موبایل رو میبینی کی ساخته، چی جوری ساخته، اما هیچ کس از یک برگ هیچی نمیگه. برگی که عالم جمعشن مثل اون نمیتونن بسازن. شما همه عالم رو جمع کنید یه خوشه گندم بسازن، نمیتون. این خدا رو، خدا رو ببخش، این خدا رو ما دفن کردیم، مراسم ختم و 40 سالش هم گذشت. حالا این خدا رو داریم محاکمه میکنیم، روز به روز شبه مطرح میکنیم. وقت شما میخواین چه اتفاقی براتون بیفته؟ من که اینجوری زندگی میکنم چه اتفاقی برای من میفته؟ شب احیا میرم، شب جمعه میرم، دعا میخونم، خدا رو اثبات میکنم، کتاب میخونم، همین کار رو میکنم، ولی دلم آروم نیست. دلم آروم نیست چون قرار بود ایمان اطمینان داشته باشیم توش. نه نمیشه، نمیدونم چرا به این خدا نمیتونم اعتماد کنم. تو هیچ چی نمیتونم بهش اعتماد کنم. این ریشش اینجاست. از خدا نگفتیم، یک، خوب دقت کنید، از دیگران گفتیم، دو. اگه به شما میگن اسم سه تا خیه رو به ترتیب به بعد نام به بعد اصلا توش خدا امام زمان نیست. اونا خیر نیستن که. خیر باید یه آدمی باشه که مثلا پودی بده یه کسی. خدا که خیر نیست. سه نفر که به فکر شما بس ببرید. حالا الان که من گفتم لو رفت سوال، موقع شما نمیدونستیم باید جواب میدادیم. از بچه ها بپرسیم بدون مقدمه، به این سه نفری که خیلی دغدغه شما رو دارن و همیشه به فکر شما، سه نفری که خیلی به شما محبت کردن، اسم سه تا آدم خیر، اسم سه نفر که قابل اعتمادن، اسم سه نفر رو بنویسید به ترتیب اولویت که وقتی کاری دارین نمیرسین انجام میدین میدون انجام بدن. اسم سه نفر رو بیارین که حاضرین پولتون رو بذارین پیشش امانت. من زن لذی یقرز الله قرزن حسنن فیضاعفه له اضعافن کثیرا. کسی نیست به خدا قرض بده، یعنی پولش رو امانت بذاره پیش خدا. ناکه نیست، چی پیش تو بذاریم؟ چون میگه پیش من بذارید یعنی انفاق کنید. نه بابا، نه خدای ببخش، با تو نمیشه معامله کرد. اینا رو کی یاد داده به ما؟ ببینید این فرق دینیه که من درس گرفتم با اون دینیه که دارم باش زندگی میکنم. خب بیتاروف دیگه نمازم طعم نداره، قرآن خوندنم طعم نداره. یاد خدا یعنی یاد کسی که باید حواست باشه احکام شرعی را مراعات کنی، حجاب و نماز و روزه و نه من نیستم. یک، از خدا نمیگوییم. یک. دو، از دیگران میگوییم. درسته؟ سه، از خدا خیلی بد میگیم. من چند سال پیش یه جایی به مناسبت یه بحثی رو داشتیم، توفیق بر این بود، حتی مستمعین اول متوجه نشدن بحث چی بود، راجع به غیبت صحبت کردیم. من هم خواستم میگم غیبت خدا حرومه. ما صبح تا شب غیبت خدا رو میکنیم. حتی در مورد خدا غیبت معنی نداره که، همه شیطان مشهد اوست. یعنی پشت سر خدا ما خیلی حرف میزنیم، نه؟ خیلی پشت سر خدا حرف میزنیم. به خدا رو غیبت میکنیم، تهمت میزنیم. خب ببین، از خدا که نمیگی، از خوبیاش، از خوبیای دیگران که میگی، بدیارم که گردن خدا میندازی. من ما چه اتفاق میفته؟ یادتونم باشه شروع عرایز بنده این بود که چی میشه من به یه کسی اعتماد میکنم، چی میشه من به کسی اطمینان میکنم. خاطرتون هست؟ دیدیم ما اونایی که اطمینان کردیم همه رو شنیدیم دیگه. و بعد شما ببینید همونایی که کار تبلیغی میکنن میخوان همین کار رو بکنن دیگه، که من زیاد بشنوم. با پدر منو درآوردی، من میخوام فوتبال ببینم تبلیغ میذاری، میخوام سریال بذارم تبلیغ میذاری، میخوام فیلم ببینم تبلیغ میذاری، اخبار میخوام گوش کنم تبلیغ میذاری. واسه که باید گوش کنی نمیشه، باید ببینی. درست شد؟ خب پس اگر کسی به خودش نظر کنه به سادگی میفهمه که این کار از کجا معیوبه، در حالی که ما اینقدر متنهای قشنگی داریم در مورد این که از خدا بگیم، از خدا بشنویم، خیلی زیاد. نتیجهش چی میشه؟ نه چش این که خدا خیلی بگیم بشنویم و خدا رو تنزیه کنیم، نه بابا این کار بدو خدا نکرده. شما فرض کنید یه دونه رفیقتون، استادتون، پدرتون اومده اینجا، فرض کنید بعد صابخونه، مثال میگم البته مثال واقعا، بیاد بگه که آقا این کفش مالی کیه، اینجا جلوی همین دردم عبور این کفش هم جو ول کرده رفته، نگاه میکنی چون این کفش پدر شماست. بعد به صاحب خونه میگه آقا این ببخش کفش پدر منه، ولی ایشون اینجا نذاشته بوده، یکی پا زده اینجوری شده. درسته؟ دفاع میکنی؟ آره دفاع میکنی دیگه، از خدا اینجوری دفاع میکنی؟ نه دفاع نمیکنی، تازه ما ایچه هم روش میذاریم. وقت ببین دروغ به چه بزرگی. کسایی که دنیا رو به افتضاح کشوندن شدن مدافع حقوق من، چون منم جز بشرم دیگه، بالاخره اتفاقی شدن مدافع حقوق بشر، حقوق من، و دارن هرس میخورن برای اینکه نکنه من توی کشوری زندگی کنم که حقوقم ضایع بشه و قوانین اسلام رو یه جوری پس و پیش میکنن که نکنه من به خاطر تعصب دینی حقوقم ضایع بشه. آدم جملات میشنه و نمیدونه چی کار کنه. دروغش اصلا اینقدر سایزش بزرگه اصلا با هیچی نمیشه اندازه گرفت. مثلا وقت مردم دنیا اینطوری میشن ها، وقتی یه جایی مثلا یه کسی، ببینید تو عراق این ایزدی ها که مثلا مسلمون که نیستن که، اینا رو وقتی که زنانشون اسیر گرفتن، خب اینا یه مثلا اعتراضی کردن، یه نامه نوشتن مثلا به رئیس مثلا مجلس تو عراق، یه چیزی گفتن یا مثلا به سازمان های بین المللی. این محصول این تفکره، یعنی سازمان های بین المللی به داد من برسید. وای وای وای، آدمیزاد کجاست؟ حق من را بستانید، اصلا خدا نیست. مثال زدم، شما میگین خب از اون انتظار نمیره که الله بگه چون مسلمان نیست. نه با من اون مثال زدم برای خودمون، خودمون اصلا خدایی نیست، نه شاهده، نه حاضره، نه حاکمه، نه ناظره، نه سمیعه، نه بصیره، هیچ، نه قادره علا کلش انقدی، هیچ کدوم اینا نیست. پس اگر من بخوام ایمان بیارم، راهش اینه که این مسیر رو طی کنم. این تذکری است برای یک مسلمان که به قرآن دعا اعتقاد داره. اگر شما خواستین برای یه نامسلمون بحث ایمان رو بگین، خب این مسیر رو نمیگین. حتی شبیه این مسیر یه مسیر هست که اون مسیری که گفتیم آدم به شنیده ها اعتماد میکنه و از اونجا اطمینان حاصل میکنه، اون مسیر رو باید باز کنیم. شما اگه اونجا وارد چین، وقت اون بحث رو میتونید بگید. ولی الان اصلا ما حوصله نداریم، مال کسی که به خدا فلان کاری نداره، اینا رو ما هم کاری فلان نداریم بهش، ما فلان به خودمون کار داریم، میخوام مشکل خودمون رو حل کنیم، میخوام به خدای متعال ایمان بیاریم. عرض کنم که وقت اون چیزی که تو این مسیر برای من اتفاق میفته، انشالله وقتی زیاد گفتم از خدا چیزایی که واقعی دیگه صادقانه است، وقتی برنامه گذاشتم بشینم تو خونه دستم رو نگاه کنم، بند انگشتا رو ببینم، تکون بدم، بگم الحمدلله رب العالمین. بریم ببینیم کسایی که دست ندارن، کسایی که دستشون آسیب دیده، کسایی که نمیتونن تکون بدن. یعنی واقعا دیدن خدا اینقدر کار مشکلیه؟ نه. خب وقتی زیاد گفتی، زیاد نه حجم زیاد ها، کم کم احساس میکنی خدا رو دوست داری، درسته؟ اصلا اینجا باب دوستی باز میشه. من یه روایت بخونم و عرضم رو تمام بکنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، از حضرت سوال میکنن که مل ایمان، ایمان چیه؟ خودم انتظار داره مثلا یه چیزی باشه، مثلا توضیح اعتقادی، یا مثلا حضرت فرمودن که ان یکون الله و رسوله، ان یکون الله و رسوله احب و الیک مما سواه. ایمان اینه که خدا و فرستادش پیامبر رو از غیر این دوتا، یعنی خدا و رسولش رو از همه چی بیشتر دوست داشته باشه. این روایت نمیخواد به زور به من بگه باید این کار رو بکنی یا نه، میخواد بیه به حالت خودت نگاه کن، ببین نسبتت چیه. اگر به طور اتفاقی از شما پرسیدن کی از همه بیشتر دوست داری یا کی تو رو بیشتر از همه دوست داره، اگه تونستی نیست الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، ها برنده شدی پیش خودت. حالا برای اینکه ما داشتیم گفتگو میکنیم چجوری به ایمان برسیم دیگه، گفتیم از خدا بگوییم. من قبلا از خدا که نمیگفتم، از خوبی دیگران میگفتم، بدی دیگران رو هم تقصیر خدا میداختم. حالا درستش کنیم، از خدا و خوبیاش بگیم، درسته؟ خب از خوبی دیگران هم خواستیم بگیم بگیم، ولی فعلا از خوبی خدا بگیم. خدا خوب خوبه، چقدر باید ما پایین آورده باشیم که بگیم خدا هم خوبه. عرض کنم که گفتش آخه یه سخنرانی رفت رو منبر، گفتش که آقای من میخوام خواهش کنم بیان یه کارم برای قیامت بکنیم، نه اینکه کاراتون رو برای قیامت بکنیم، یه بار یه کارتون رو برای قیامت بکنیم. حالا اینجا هم همینطوره دیگه، بالاخره بیان یکی از خوبی ها خدا رو بگیم، از خوبی خدا بگیم، حالا خوبی دیگران سر جای خودش، بعدم بدی های دیگران رو تقصیر خدا نندازیم. بگیم سبحانک 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 انی کنتم من الظالمین. چی شده من صدام گرفته؟ خدا این کار کرده؟ نه بابا، من قرار بود 20 بار دیگه صدام بگیره چون بیرد گفتم دوبار یا هرچی، یه بارشو بخشید، یه دفعه دیگرشو بخشید، دفعه دیگه داشت میگرف گفت حواستو جمع کردی؟ خب این دفعه هم میبخشم. یه دفعه دعا کردی و صدقه داد، مثلا میگم 19 بار 190 بار 1900 بارشو بخشید، حالا یه بارش کرد، درسته؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اما از این که آدم وقتی گرفتاری رو میبینه چنان دلش براش میسوزه که از خدا هم دلسوزتر میشه و خدا رو متهم و محکوم میکنه. هر وقت خواستین دلتون برای کسی بسوزه، در جای دلتون بسوزه که بالاتر یک کسی داره نگاه میکنه، اون دلش هم برای تو میسوزه، هم برای اون میسوزه و برای همه میسوزه. خب من عرضم رو تمام بکنم. ما هفته جلسه قبل وعده کرده بودیم که این هفته این بحث رو باز بکنیم که چگونه ما مسیری رو طی بکنیم که انشالله به ایمان منجر بشه. انشالله خدا توفیق بده این سپله رو کوتاه ولو کوتاه ولی مداوم انشالله انجام بدیم و خدا به فضلش طعم محبت و معرفت خودش انشالله به ما بچشانه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.